با درود و سلام خدمت هممیهنان گرامی. ببخشید ما هنوز با این بیماری مشکل داریم. بله، و درود بر پرسنل پزشکی ایران و درود به روان پاک پرسنل پزشکی ایران در مبارزه با این کرونا ویروس منحوس، و درود و سپاس بر آقای بهبهانی عزیز و هموخانان گرامی، و تشکر از ایشون که این افتخار رو من میدم که باز یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم. خدمت شما عرض کنم امروز سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 مطابق 12 اکتبر 2021 578مین برنامه از 12مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی را با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم امسال اینجا وقت ما خیلی عجیب غریبه. 20 اکتبر معمولا 20 اکتبر دیگه ما باید ماه اکتبر باید بریم لاستیکامون عوض کنیم، هوا 22 درجه و یه گیاهی هست به اسم ار و پو که باعث آلرژی میشه و این تابستان طولانی ما باعث شده که این گیاه خیلی فعال باشه و امسال آلرژی ها خیلی شدید و خیلی طولانیه. ببخشید با اینکه من با این هیدروسانس آب نمک آب دریاست که خودش با فشار میره سینوسا رو بینی و اینا رو میشوره، این کارم کردم ولی بازم دست بر نمیاد. میبخشید، به بزرگواری خودتون ببخشید. خدمت رو عرض کنم امروز روز جهانی حافظ و جمعه روز سالگرد درگذشت امام حسن عسکریه که به همه پیروان ایشون مخصوصا هممیهنان گرامی تسلیت میگم. گفتم روز جهانی حافظه. پدر مادر من خدا رحمتشون کنه آدمای فرهیخته بودن. اینی که شما میبینین یک کتاب حافظه مادر چه موقعی بوده تاریخ نداره، ولی چاپ شیراز بازار شمشیرگرها کتابخانه دانشپور، این مال مرحوم مادرم بود. بله، حافظم میگه خوشا شیراز و وصل بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش، میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز میآید شما نیست. بله، این هم کتاب حافظ پدرم بوده. البته مادرم کتاب کلیات سعدی رو با همون زمان چاپ 178 سال پیش داشت و پدرم هم یک کلیات شاهنامه که الان اینجاست، اونم مال چاپ زمان ناصرالدین شاه روش نوشته. خدا رحمتش میکنه. بس خدمت شما عرض کنم که 4 تا مسئله کوچیک عرض کنم قبل از اینکه برم سر برنامه. یکی این که دوست عزیزی گفته بود چرا برنامه دفعه گذشته کوتاه مدت بوده، عوضش امروز انقدر دارتون پر حرفی بکنم که هم شما خسته بشین هم آقای بهبهانی. ما 3 تا ایمیل دریافت کردیم از دوستان عزیز. یکیشون خواسته بود درباره بیماری های تیروئیدی صحبت کنم و یکی خواسته بود درباره کلسیفیکاسیون ها در بدن صحبت کنم. این خودش کار حضرت فیله، چون هر کلاسیفیکاسیونی در یک جایی از بدن خودش یه مقاله است. ولی چشم و دوستی هم خواسته بود درباره ترومبوز چشمی صحبت کنم که اونم قبل از اینکه وارد ترومبوز چشمی بشیم و درباره خود ترومبوز هم صحبت بشه. ببخشید چون برنامه امروز کمی سنگینه، قسمت بانوان شهیر رو نده. خب بریم سراغ برنامه امروز و بیماری های تیرویدی. اول درباره خود تیروید چند کلمه بگم و بعد درباره بیماری هاش. تیروید قده پروانه شکل است که در جلوی گردن زیر سیب آدم قرار دارد. این خودروف اینجا رو بهش میگن سیب آدم. و سازنده هورمون های کنترل کننده متابولیسم بدن، یعنی هورمون های سوخت و ساز بدن. بله، متابولیسم انرژی لازم را به بدن میرساند تا بدن فعالیت های اساسی اعضایی مانند قلب، مغز، تنفس، هضم و جذب غذا و نگهداری درجه حرارت بدن را تنظیم کند. به دلایلی که هنوز مشخص نیست، گاهی غده های کوچکی در آن تولید می شود که به آن نودول های تیروئیدی می گویند. بین 5 تا 20% مردم دچار یک نودول که بزرگتر از 1 سانتی متر است و هنگام لمس کردن حس می شود هستند، و البته تعداد دیگری دچار ندول های غیر قابل لمس هستند که با اکوگرافی تشخیص داده می شود. همه هنان عزیز ما دوست دارن به جای اکوگرافی بگن سونوگرافی، هر دوش یکی. بدین ترتیب بین 40 تا 50% مردم یک ندول تیروئیدی دارند. بنا به دلایل هورمونی، ندول ها در حدود 4 برابر در نزد خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود. نودول ها اغلب هیچ سمپتومی ندارند و در 95% موارد خوشخیم هستند و 5% آنها منشأ سرطانی دارند. 5 تا 10% از نودول های خوشخیم سمی به شمار می روند، یعنی باعث می شوند که هورمون های تیروئیدی خیلی بیشتر از حد لازم تولید شود و بعضی وقتها هم یک نودول می تواند به قدری بزرگ بشود که روی اعضای مجاورش فشار وارد کند. 2.5% موارد در هر ملاقات با پزشک، پزشک خانواده، ژنیکولوژ، متخصص غدد باید جلوی گردن لمس و معاینه شود. دوستان، پزشکا وقت ندارن این کار رو بکنن، ازشون بخواد. بسیار مهم است که منشأ تولید نودول تشخیص داده بشود تا مشخص شود که چه نوع نودولی وجود دارد و چه درمانی مورد احتیاج است. انواع نودول‌های تیروئیدی. نودول کلوئیدال بیشتر از همه نودول ها دیده می شود و از سلول های طبیعی تشکیل شده. کیست ها. کیست ها کیسه هایی پر از مایع هستند که اندازه آنها می تواند به چندین سانتی متر برسد و معمولا خوشخیم هستند. نودول انفلاماتوار در بیشتر موارد در اشخاصی تولید می شود که به تیروئیدیت مبتلا شده اند که یک التهاب تیروئید است. تیروئیدیت می تواند پس از یک بیماری اوتو ایمیون، یعنی بیماری که بدن آنتیکور علیه اعضای خودش درست می کند باشد. بله، مثل تیروئیدیت هوشیموتو، یا پس از بارداری تولید شود. آدنوم یک غده خوشخیم است. از نظر آناتومی نسج غده‌ای شباهت زیادی به نسج سالم تیروئید دارد. برای تشخیص قطعی بین آدنوم و سرطان تیروئید باید حتما بیوپسی انجام شود. سرطان تیروئید نودول بدخیم یا سرطانی 5 تا 10% نودول های تیروئید را تشکیل می دهند و تعداد مبتلایان نسبت به سایر سرطان ها خیلی کمتر است. 75% بیماران را خانم ها تشکیل می دهند و این نسبت در تمام کشورها رو به ازدیاد است. ولی برای مردها احتمال زیادی هست که یک ندول خوشخیم سرطانی بشود. اشخاصی که سابقه بیماری های تیرویدی دارند و کسانی که قبلا رادیوتراپی در سر و گردن داشتند بیشتر در خطر مبتلا شدن هستند. خوشبختانه این نوع سرطان در اغلب موارد خوب درمان می شود و میزان زنده ماندن بیماران پس از 5 سال 98% است. گواتر ندول نیست و تمام قده تیروئید است که حجمش زیاد می شود. ندول به صورت یک گلوله سفت شده روی تیروئید است، ولی در بعضی از گواترها زیاد شدن حجم تیروئید ناهماهنگ است و قسمت‌های بزرگ شده در نقاط مختلفی از تیروئید وجود دارند و به این دلیل به آن گواتر ندولر یا مورسی ندولر میگویند. بیشتر ندول‌های تیروئید هیچ گونه سمپتومی ندارند و اکثر آنها را پزشک در هنگام معاینه گردن کشف می‌کند. بعضی وقتها بیمار یا اطرافیانش متوجه یک برجستگی کوچک در ناحیه تیروئید می‌شود. اگر ندول خیلی بزرگ بشود می‌تواند بر روی گردن احساس فشار تولید کند. گاهی می‌تواند دردناک باشد و یا مشکلی برای بلع و یا تنفس ایجاد کند. اگر ندول باعث تولید بیشتری از هورمون‌های تیروئیدی بشود، علائم هایپرتیروئیدی دیده می شود، مثل از دست دادن وزن، ضربان شدید قلب، اشکالات در خوابیدن، ضعف عضلات، شکم روش، عصبانیت، زودرنجی و تند مزاجی. چه موقع به پزشک مراجعه کنید؟ وقتی که یک برجستگی کوچک در پایین و جلوی گردن دیده و یا با لمس کردن حس می شود. وقتی که گانگلیون های گردنی بزرگ شدند، یعنی برجسته شدند. وقتی که عمل بلع به راحتی انجام نمی شود. وقتی که بی جهت وزن از دست می دهیم با اینکه اشتهای معمولی یا زیاد برای خوردن داریم. چه کسانی در خطر مبتلا شدن هستند؟ افراد سال خورده، زیرا ندول‌ها با پیشرفت سن شخص زیادتر می شود. در 20% افراد 30 ساله و 50% افراد 60 ساله ندول در تیروئید آنها با اکوگرافی تشخیص داده شده. خانم ها، افرادی که دچار کمبود یود هستند، افرادی که یکی از اعضای نزدیک خانواده دچار ندول تیروئیدی بوده، کسانی که قبلا یک مشکل تیروئیدی داشتند، مثلا یک تیروئیدی، افرادی که قبلا یک پرتو درمانی یا همون رادیوتراپی در سر و یا گردن داشتند، افرادی که در مقابل ذرات رادیواکتیو تولید شده بر اثر انفجارات اتمی قرار داشتند. ببخشید. مثل حادثه چرنوبیل در سال 1986 و یا چند سال قبل در فوکوشیما، احتمال دچار شدن به سرطان تیروئید خیلی بالاست. آثار این ذرات رادیواکتیو تا چندین هزار کیلومتر فاصله از منبع تولید دیده می شود و صدمات تیروئیدی می توانند سالها پس از حادثه تولید شود. اینجا یک دو پرانتز کوچیک باز کنم. یکی درباره نمک یوددار. خب به علت این که کمبود یود باعث مشکل تیروئیدی میشه، در نمک طعام یود اضافه میکنه. ولی مشکلی که وجود داره اینه که من در چندین خانواده دقت کردم، این قوطی نمک یوددار رو نزدیک فور میذارن و گرمای فور روی اون نمک اثر میذاره. پس لطف کنید اون قوطی نمک یا نمکدان رو نزدیک گرمای اجاق گازتون یا اجاق براتون نذارید. و دوم، افرادی که رادیوتراپی در سر و گردن داشتن، اون 69-70 سال پیش وقتی رسن که من دیگه کلاس اول دبستان بودم، خب کچلی بود، بعضی از بچه ها کچل می شدن و این بچه ها را از مدرسه گفتن بعد اخراج بکردن، گفتن بعد دارن درمان بشن بعد، و درمانی هم اون موقع نداشته غیر از این که گفتن بعد برن سرشو برق بذارن. سرشو برق بزنن یعنی رادیوتراپی میکردن و اون بچه بدبخت دیگه یا هیچ وقت نه مو داشت، نه ابرو داشت، نه چشم داشت، نمیگم چشم داشت، نه موجه داشت، نه ابرو داشت، نه مو داشت و در خطر سرطان تیروئید هم بود. و یک کار دیگه هم باز همون موقع انجام میشد که کار اونم کار غلطی بود، این بود که برای بعضی از مشکلات بیماری های روانی پیشنهاد میکردند که مقصر بیمار رو رادیوتراپی بکنند. اون هم اشتباه بود. بله. چه عواملی ممکن است باعث سرطانی شدن یک نودول تیروئیدی بشود؟ اول از همه سن، کمتر از 16 سال یا بیشتر از 65 سال. بعد مردها. بعد سابقه فامیلی سرطان تیروئید. نودول اخیراً تولید شده، نودول اخیراً تولید شده و یا رشد سریع دارد. یک نودول صفر ناهموار، یعنی شکل غیر طبیعی داره یا چسبنده و بی حرکت. سابقه پرتو درمانی گردنی، پرتو درمانی هم همون رادیوتراپیه. بله، آدنوپاتی اطراف تیروئید. پیشگیری، باید از کمبود یود جلوگیری کرد زیرا یکی از عوامل تولید نودولهای تیروئیدی. دوم، اشعه درمانی یا همون رادیوتراپی امروزه خیلی دقیق تر انجام می شود به طوری که کمترین میزان لازم برای درمان و محدود کردن آثار بد آن بر روی تیروئید استفاده می شود. همونطور عرض کرده، اون زمان قدیم یک به فرانسه بهش می گن کم، یک منشأی که اشعه ایکس ازش برای رادیوگرافی یا رادیوتراپی خارج میشد یک چیز گنده اینجوری بود، ولی الان خب مسلم الان دیافراگم داره، جمع میشه، کوچیک میشه، برای رادیوتراپی هم قطعات سربی بسیار ضخیم هست که اون با اینکه دیافراگم داره ولی باز محدود میکنه اون قسمتی رو که باید رادیوتراپی بشه. تشخیص، پزشک آزمایشات مختلفی را پیشنهاد می‌کند تا منشأ تولید نودول را پیدا کند و سپس تصمیم می‌گیرد که آیا احتیاج به درمان هست یا نه. قبل از سال‌های 1980 اکثر نودول‌ها را با عمل جراحی برمی‌داشتند، ولی بعد متدهای تشخیص و درمانی جدید پیدا شد و امروزه فقط در موارد ضروری عمل جراحی انجام می شود. آزمایش در کلینیک، آزمایش گردن بیمار نشان می دهد که آیا غده وجود دارد و آیا مربوط به تیروئید می شود، آیا دردناک است یا نه، آیا یک نودول است و یا بیشتر، آیا نودول نرم است یا سخت و همینطور آیا گانگلیون های گردنی طبیعی هستند یا بزرگ شده. این آزمایشات نشان می دهند که آیا فعالیت‌های تیروئید غیر طبیعی است یا نه. پزشک سوالاتی می‌کند درباره بیماری‌های قبلی و درمان‌های قبلی. آیا در فامیل او سابقه بیماری‌های تیروئیدی وجود دارد؟ آیا پرتو درمانی سر و گردن در کودکی داشته؟ از لحاظ جغرافیایی در کجا متولد شده و کار کرده؟ و آیا عوامل کمک کننده به تولید نودول وجود دارند یا نه؟ مثل مصرف دخانیات، کمبود یود و بارداری. میزان یعنی همون دوزاژ هورمون‌های تیروئیدی. میزان هورمون TSH در خون که هورمون‌های دیگری را کنترل می‌کند نشان می‌دهد که آیا میزان ترشح هورمون‌های دیگر طبیعی است یا نه. اگر ترشح بیشتر از طبیعی باشد هایپرتیروئیدی و اگر کمتر باشد هیپوتیروئیدی وجود دارد. میزان دوزاژ هورمون‌های تیروئیدی T3 و T4 شما اینجا شدیم تیتروات کت وقتی لازم می شود که میزان TSH غیر طبیعی باشد. همینطور آزمایش وجود آنتیکور آنتیتیروئیدین لازم می شود. آزمایش برای کالسیتونین وقتی لازم می شود که پزشک مشکوک به وجود نوع خاصی از سرطان به نام سرطان مدولر تیروئید بشود. اکوگرافی تیروئید بهترین متد برای تشخیص نودول‌های تیروئیدی است و می شود نودول‌هایی را که قطرشان 2 میلی‌متر و بیشتر است تشخیص داد. همینطور اگر تعداد آنها بیشتر از 1 است و یا گواتر مولتی نودولر وجود دارد. تصاویر تهیه شده توسط اکوگرافی نشان دهنده شکل و اندازه و تعداد و خوشخیم و یا مشکوک به بدخیم بودن و اینکه آیا احتیاج به نمونه برداری هست یا نه و همینطور پیشرفت یا پسرفت بیماری بعد از درمان. سنتیگرافی تیروئیدی وقتی که میزان TSH کم باشد این آزمایش لازم می شود. برای این کار از مارکرهای رادیواکتیو مثل یود رادیواکتیو یا تکنتیوم استفاده شده و پخش شدن آنها را در غده تیروئیدی نشان می‌دهد. این آزمایش نشان می‌دهد که به طور کلی غده تیروئید چگونه کار می‌کند و اینکه نودول‌های احساس شده هنگام لمس قده نودول‌های سرد هستند که از کمکاری تیروئید را نشان می‌دهند و یا از نودول‌های گرم هستند که ترشح بیش از حد هورمون‌ها را مشخص می‌کنند و یا نودول‌های خونسا هستند که اثری روی فعالیت‌های طبیعی تیروئید ندارند. یک نودول گرم همیشه خوشخیم است و باعث تولید سرطان نمی‌شود. نودول‌های سرد 90% خوشخیم هستند. اگر آزمایشات کلینیکی و تصاویر اکوگرافی پزشک را مشکوک به وجود نودول سرطانی کرد، نمونه برداری یک نودول زیر کنترل اکوگرافی انجام می شود. پزشک سوزن نازکی را وارد نودول می کند و مقداری از سلول‌ها را بیرون کشیده به آزمایشگاه می فرستد تا کاراکتر نودول مشخص شود که آیا خوشخیم است یا سرطانی. همینطور برای تخلیه یک نودول کیستیک استفاده می شود. اگر نتیجه آزمایش رضایت بخش نبود نمونه برداری دوباره انجام می شود. این آزمایشات با آزمایشات دیگری مانند سنتیگرافی تیرویدی، اسکنر یا امارای کامل می شود. اگر با این حال به سرطانی بودن تیروید مشکوک باشند، یک عمل جراحی با آزمایش سلول شناسی قده سرطانی بودن، ببخشید، سلول شناسی قده سرطانی بودن یا نبودن آن را ثابت می کند. درمان پس از عمل جراحی و برداشتن قده از یود رادیواکتیو برای از بین بردن سلول‌های سرطانی که ممکن است هنوز وجود داشته باشند و با عمل جراحی برداشته نشده باشند استفاده می‌شود. از یود رادیواکتیو برای درمان نودول‌های گرم هم استفاده می‌شود. نودول‌های گرم باعث تولید سمپتوم‌های پرکاری تیروید می‌شوند. یک درمان 2 تا 3 ماهه معمولا کافی است که سمپتوم های پرکاری تیروید از بین بروند و نودول ها جذب شوند. این درمان باعث می شود که در حدود 80% موارد شخص دچار کمکاری تیروید بشود، زیرا یود رادیواکتیو سلول های ترشح کننده هورمون های تیروئیدی را هم از بین می برد. یود رادیواکتیو به صورت کپسول یا مایع از راه دهان مصرف می شود. این کمکاری تیروئیدی را با مصرف هورمون‌های تیروئیدی جبران می کند. در بعضی مواقع نودول را با عمل جراحی برمی دارد. عمل جراحی، این عمل تیروئیدکتومی نام دارد و یک لوب یا تمام تیروئید برداشته می شود. هنگامی انجام می شود که نودول‌ها سرطانی یا مشکوک به بدخیم شدن هستند. همینطور در مواقعی که حجم تیروئید بسیار بزرگ شده و در نتیجه پس از جراحی بیمار باید تا آخر عمر از هورمون‌های تیروئیدی جبران کننده هر روز مصرف کند. نودول‌هایی که مشکلی برای ترشح هورمون‌ها تولید نمی کنند و حجم آنها کمتر از 3-4 سانتی‌متر حدود 2.5 سانتی‌متر است، باید هر 6 ماه یا 1 سال کنترل شود. در خاتمه، اکثر نودل‌های تیروئیدی خوشخیم هستند و هیچ سمپتومی هم تولید نمی‌کنند. تعداد کمی از آنها سرطانی می‌شوند. پیشنهاد می‌شود که هر گونه برجستگی غیر طبیعی در گردن مشاهده شود، مخصوصا اگر همراه با اشکال در تنفس یا ولع بود و یا اگر سمپتوم های پرکاری تیروئید مثل از دست دادن بیدلیل وزن، ضربان شدید قلب، لرزش، بیخوابی، زودرنج بودن و عصبی بودن را داشتید، بلافاصله با پزشک مشورت کنید. خب، عرض کنم حضورتون درباره بیماری های تیروئید، خب مسئله دیگری هم وجود داره مثل سرطان تیروئید که جزء برنامه امروز ما نیست، خودش یه برنامه دیگه احتیاج داره. ببخشید، خب ما امروز فقط درباره پرکاری و کمکاری و همینطور گواتر عرایزی بهتون میرسونم. از کلمه گواتر برای زیاد شدن حجم قده تیروئید استفاده میکنند. گواتر بیماری نیست ولی در بیماری های مختلفی دیده میشود. گواتر به علت زیاد شدن حجم تیروئید میتواند مشکلاتی تولید کند، مخصوصا اگر همراه با غیر طبیعی شدن کار قده تیروئید و کم و زیاد شدن ترشح هورمون های آن باشد که کمکاری آن هیپوتیروئیدی و پرکاری آن هایپرتیروئیدی نام دارد و یا گاهی هم بر اثر علت دیگری مثل سرطان تیروئید است. که خوشبختانه به وجود آمدن آن در گواتر نادر است. همانطور که گفتم، گواتر زیاد شدن حجم غده تیروئید است که در جلو و پایین گردن قرار دارد و از دو لوب به چپ و راست تشکیل شده که توسط یک پل مانند به هم مربوط هستند. در حالت طبیعی غده تیروئید بین 20 تا 30 گرم وزن دارد. تیروئید هورمون‌های تیروئیدی را می‌سازد که نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های بدن دارد. گواتر می‌تواند به صورت هموژن باشد که بزرگ شدن هموار یک یا هر دو لوب باشد و یا به صورت ناهموار که به آن گواتر نودولر یا مولتی نودولر می‌گویند و باعث می‌شود در یک یا چند نقطه تیروئید حجمش زیاد شد. گواتر به صورت یک برجستگی قده مانند بزرگ شدن دردناک و یا بی‌درد با رشد سریع یا آرام و یا با علائم بدکاری تیروئید مشخص شد. توجه بیمار به وجود یک برآمدگی نرم در جلو و پایین گردن جلب می شود و یا پزشک هنگام معاینه و لمس گردن آن را تشخیص می‌دهد. در کشورهای پیشرفته خیلی کم ممکن است که گواتر آنقدر بزرگ بشود که مشکلی برای بلع و یا تنفس و یا تغییر در صدای بیمار ایجاد کند، ولی ممکن است در بیمارانی که سریعاً درمان نشود پیش بیاید. در بعضی مواقع لمس گواتر ممکن است تولید درد بکند که به آن درد بر اثر لمس کردن میگویند. وقتی که گواتر همراه با هایپرتیروئیدی یعنی تولید بیش از حد طبیعی هورمون‌های تیروئیدی باشد، ممکن است باعث از دست دادن وزن شخص، تاکیکاردی یعنی سریع شدن ضربان قلب، لرزش، نگرانی و عصبانیت، عرق کردن شدید، احساس گرمی بدن و شکم روش گردد. و برعکس، وقتی که هیپوتیروئیدی یعنی کمبود هورمون‌های تیروئیدی وجود دارد، این علائم دیده می‌شوند. ممکن است صورت متورم شود، شخص اضافه وزن پیدا کند، احساس سرما، خستگی و کم شدن فعالیت‌های مغزی و حتی دپرسیون شود. چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟ وقتی که یک برجستگی در جلو و پایین گردن وجود دارد. وقتی که احساس درد در تماس با این ناحیه وجود دارد. کم و زیاد شدن بی‌دلیل وزن و عوض شدن وزن اخلاقی. پزشک پس از معاینات و آزمایشات لازم بیمار را به یک متخصص غدد داخلی، متخصص گوش حلق و بینی و در صورت لزوم یک جراح معرفی می کند. علل مختلفی باعث تولید گواتر می شود. علت اختلاف بر اثر هموژن یا هتروژن بودن یا غیر طبیعی بودن فعالیت های تیروئید یا بدون آن ممکن است بر اثر عوامل زیر باشد. یک، اول، عوامل تغذیه‌ای، ژنتیک و هورمونی. علت اینکه گواتر در نزد زنان بیشتر دیده می شود عامل هورمونی. دخانیات به تولید گواتر کمک می کند و مانع جذب یود می شود. در معرض تشعشعات قرار گرفتن مثل پرتودرمانی سرگردان در کودکی یا در محیط رادیواکتیو بودن. گواترهای هموژن گواترهایی هستند که غده تیروئید در تمام حجم خودش متورم شده، آن هم به صورت هموژن. گواتر هموژن با فعالیت‌های طبیعی تیروئیدی تولید درد نمی‌کند. اندازه‌های مختلفی دارد و احتیاج به درمان خاصی ندارد و 80% در نزد زنان دیده می شود. یک گاتر هوموژن با هایپرتیروئیدی بیشتر در نزد زنان دیده می شود و اغلب منشأ فامیلی دارد و همراه از دست دادن وزن، احساس ضعف، عرق کردن زیاد، زودرنجی و لرزش هست. در بعضی موارد همراه با اگزوفتالمی یعنی کره چشم حجمش زیاد شده و از کاسه چشم بیرون می‌زند. گاتر هوموژن با هیپوتیروئیدی این نوع هم بیشتر در زنان دیده می‌شود. ممکن است بر اثر بعضی از داروها مثل لیتیوم یا کمبود یود در بعضی از مناطق کره زمین مثل آلپ و پرینه در فرانسه تولید شود. البته من 20 سال در آفریقا کار کردم، در بعضی از مناطق آفریقا هم خیلی زیاد. گوات قبل از مصرف نمک طعام تقویت شده توسط یود زیاد دیده می شود. همینطور ممکن است منشأ خانوادگی و یا یک بیماری اوتوایمیون به نام تیروئیدیت هاشیموتو باشد که بدن آنتیکورهایی بر ضد تیروئید خودش می سازد. بله، در مناطقی از آفریقا که نمک تقویت شده با یود وجود نداشت، با یک قطره تنتور یود در نصف لیوان آب این کمبود یود رو میشد جبران کرد. گواترهای هوموژن میگفتم گوادرهایی که بر اثر زیادی یود تولید می شوند پس از عکس برداری هایی که با مواد حاجب مثل عکس برداری از دستگاه ادراری و کیسه صفرا انجام می شود و یا درمان مشکلات ضربان قلبی توسط آمیودارون انجام می شود، ممکن است که شخص دچار هیپو یا هایپر تیروئیدی بشود که در اولین مشکل تولید شده به تدریج عقب نشینی می کند و برای دومی به محض قطع دارو. گواترهای دردناک همراه با تب می تواند بر اثر یک تیروئیدیت خیلی حاد تولید بشود که اول هیپوتیروئیدی و بعد اغلب هایپرتیروئیدی تولید می کند و معمولا به خودی خود در عرض چند هفته یا ماه خوب می شود. اگر تاکیکاردی وجود داشته باشد، پزشک ممکن است آسپرین، کورتیکوئید و درمانهایی برای آرامش ضربان قلب تجویز کند. گواترهای هتروژن یا نودوله، لمس کردن قده تیروئید و یا اکوگرافی حضور یک یا چند نودول را نشان می‌دهد که ممکن است همراه با غیر طبیعی بودن فعالیت‌های تیروئیدی باشد یا نباشد. نودول یا نودول‌ها ممکن است خونسا با فعالیت هورمونی طبیعی تیروئید، سر یا هیپواکتیو همراه با کمبود هورمون‌های تیروئیدی گرم یا هایپراکتیو با ترشحات زیاد هورمون‌های تیروئیدی باشند. نودل‌های گرم به ندرت می‌توانند سرطانی باشند، ولی نودل‌های سرد، سفت، مایع یا مخلوط سفت و مایع در 10-20% موارد سرطانی هستند. آزمایش کلینیکی. پزشک در آزمایشات کلینیکی متوجه تورم غدد لنفاوی پایین گردن که بستگی به تیروئید دارد می شود. همچنین متوجه می شود که تیروئید دردناک است یا نه، هموژن است یا نه، توده به وجود آمده در یک لوب است یا هر دو لوب، قوام اون تومور چطوره، سفت نیمه سفت یا نرم. در این آزمایشات پزشک متوجه میشه که آیا غدد لنفاوی گردنی هم بزرگ شده اند یا نه. در اینجا پزشک معاینات بدنی میکند و سوالاتی درباره علامت‌های به وجود آمده بر اثر فعالیت‌های غیر طبیعی تیروئید می‌پرسد و درباره بیماری‌های قبلی و داروهای مصرف شده هم سوال می‌کند. آیا در خانواده شخص بیمار کسی مشکل تیروئیدی داشته؟ آیا در کودکی پرتو درمانی داشته؟ در کجا به دنیا آمده؟ در کجا زندگی کرده؟ سیگار میکشه یا بارداری داشته؟ آیا کمبود یود داره؟ آزمایش های بیولوژیک وقت دارد. این آزمایشات با اندازه گیری هورمون های تیرویدی TSH T4 T3 هورمونی که توسط هیپوفیز ترشح شده و به دستور ترشح هورمون و دستور ترشح هورمون های تیروئیدی را می دهد، فعالیت های تیروئیدی را مشخص می کند. پزشک اول می خواهد میزان TSH را بداند. اگر میزان آن بالاست، نشان دهنده این است که تیروئید فعالیت کافی ندارد، و اگر پایین است، نشان دهنده این است که ترشحات هورمونی تیروئید بیش از حد طبیعی. پزشک ممکن است دستور آزمایش بیولوژیک برای جستجوی آنتیکورهای آنتی تیرویدین را هم بده. آزمایش های رادیولوژیک. آزمایش اصلی اکوگرافی است که به دقت اندازه تیروید و هتروژن بودن گواتر و وضعیت نودول یا نودول ها را نشان میده که آیا سفت هستند یا حاوی مایع و یا مخلوط هر دو و محل آنها، و همینطور آیا گواتر به طرف قفسه سینه رشد کرده یا نه. همینطور نشان می‌دهد که آیا گانگلیون‌های گردنی وجود دارند یا نه. سنتیگرافی تیروئیدی. به بیماری که باید این آزمایش انجام دهد یک مارکر رادیواکتیو که توسط تیروئید جذب می‌شود می‌دهد که معمولاً یود رادیواکتیو هستند. چون این مارکرها رادیواکتیو هستند، به راحتی می توان تصویر محلی را که جمع شدند تهیه کرد. این آزمایش دقیقاً فعالیت‌های تیروئیدی را نشان می‌دهد و می توان نودول‌هایی را که در تماس مشخص نشدند را دید و مشخص کرد که اگر نودول‌ها سرد هستند، مقدار کمی از مارکرهای رادیواکتیو را جذب کردند و این نشان می‌دهد که فعالیت‌های تیروئیدی کم شده است. اگر نودول‌ها گرم هستند، مقدار زیادی از مواد رادیواکتیو را جذب می‌کنند و این نشان می‌دهد که فعالیت و ترشح هورمون‌های تیروئیدی زیادتر از حد طبیعی آن است. اگر نودل‌ها خونسا باشند، حد معینی مواد رادیواکتیو را جذب می‌کنند و این نشان دهنده فعالیت‌های طبیعی غده تیروئید است. نمونه برداری یا پونکسیون از نودل‌ها. وارد کردن یک سوزن مخصوص در نودل برای برداشتن یک نمونه از سلول‌ها و تشخیص اینکه سرطانی هستند یا نه و یا تخلیه یک کیست به کار می‌رود. و همیشه برای تمام نودولهای سرد به کار می رود. رادیوگرافی ساده نشان می دهد که آیا کالسیفیکاسیون در گوات موجود است و اینکه آیا به داخل قفسه صدری هم نفوذ کرده یا نه. MRI این آزمایش تصویرهای بسیار دقیقی از تیروئید و تماس آن با اعضای مجاور، مخصوصا اگر تیروئید به طرف قفسه صدری فرو رفته باشد، جستجوی گانگلیون، متورم بودن و اندازه آنها را به دست می دهد. مشکلاتی که گوات می تواند تولید کند: تغییر صدای بیمار، فلج کردن تناب صوتی، مشکلات بلع غذا و یا تنفس و فشار بر روی عروق خونی. مشکلاتی که بر اثر بدکاری هورمونی پیش می آید، اگر درمان نشود می تواند مشکلات زیر را تولید کند. اگر هایپرتیروئیدی وجود داشته باشد، از دست دادن وزن، تاکیکاردی، لرزش، نگرانی، زودرنجی، عرق کردن شدید، عدم تحمل گرما، شکم روش. اگر هیپوتیروئیدی وجود داشته باشد، اضافه شدن وزن، احساس سرما، حساس بودن به سرما، کم شدن فعالیت های مغزی، دپرسیون، خستگی، یبوست، کم شدن ضربان قلب وجود دارد. مشکلاتی که یک غده بدخیم تولید می کند، بستگی دارد به نفوذ و پیشرفت آن در اعضای مجاور مثل حلق، حنجره، پوست، گانگلیون ها و یا متاستاز ها در اعضای دیگر دور از تیروئید. درمان: یک گوات که زیاد بزرگ نشده و فعالیت های هورمونی آن طبیعی است و در اکوگرافی هم نودول دیده نشده احتیاج به درمان ندارد، ولی برای اندازه آن باید تحت کنترل باشد. برای درمان انواع مختلفی برای درمان گوات انواع مختلفی از درمان ها وجود دارد. بعضی از گوات ها فقط باید تحت کنترل باشد و برخی احتیاج به درمان های دارویی، جراحی یا هر دوی آنها را دارد. برای درمان هیپوتیروئیدی از هورمون های تیروئید استفاده می کند. اگر فقط یک گوات ساده باشد که تولید بیش از حد هورمون ها را می کند، پزشک آنتی تیروئید ها را تجویز می کند که باعث می شوند ترشح هورمون ها کمتر و اندازه گوات به حد طبیعی برسد. از یود رادیواکتیو 131 برای کوچک کردن حجم گوات های حجیم که فشار وارد می کنند استفاده می شود. یود رادیواکتیو توسط سلول های تیروئیدی جذب شده و رادیواکتیویته آنها را از بین میبرد. تیروئیدکتومی ناقص همراه با پل یا بدون آن و کامل انجام می شود. اگر تیروئید کاملا برداشته شود، باید حتما در تمام عمر بیمار هورمون هایی را که بدن نمی تواند بسازد دریافت کند. این عمل جراحی وقتی انجام می شود که گوات روی اعضای مجاور فشار وارد کند و یا مشکوک به سرطانی بودن یک نودول سرد باشد. امکان این که از تولید گوات جلوگیری شود در بعضی مواقع وجود دارد، مثل جبران یود در محیط زیست یا وارد کردن یود در آب لوله کشی بعضی مناطق و یا تجویز قرص های یودوردار. کلیه درمان هایی که می تواند روی تیروئید اثر بگذارد و در فعالیت های آن دخالت کند باید تحت کنترل پزشک باشد. ببخشید این رو باز دوباره تکرار میکنم. کلیه درمانهایی که میتواند روی تیروئید اثر بگذارد و در فعالیت‌های آن دخالت کند باید تحت کنترل پزشک باشد. تا اندازه گوات یا غیر طبیعی بودن میزان هورمون ها کنترل شود. حالا چرا اینو دوبار تکرار کردم؟ برای اینکه متاسفانه ما ایرانی ها متخصص جمعی بیماری های جهان هستیم، هم بیماری های انسانی، هم نمیدونم ترمیم بر وسایل الکترونیکی، هم حالا بیشتر درباره در مسائل درمانی. طوریه که دخالت میکنه آقا بیشتر نمک یاددار بخور خوب میشی، یا نمیدونم فلان گیاه رو بخور خوب میشی. اینه که دوبار تکرار کردم و بازم استدعا میکنم درمان های نسخه های عمه و عمو و خالی و دایه و دایی و مادر بزرگ و همینا رو بذارید کنار و در مواقع جدی مثل این حتما به پزشک مراجعه کنید و حتما دستوراتش رو دقیقا اجرا کنید. به میل خودتون دوزاج دارو رو کم و زیاد نکنید. خب وقت به پایان رسید. از پایان از وقتم تجاوز کردیم. دوستانی که گله داشتن چرا برنامه قبلی کوتاه بوده، امیدوارم به قول کفار اینجا ستیسفه یا ستیسفاید شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میرسونیم. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید و بسته به روزی که ایمیل میفرستید یا موضوعی که میخواین یک یا دو هفته هم وقت بدید. در خدمت شما عزیزان هستم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.